أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جهل ثانیه از بحثت قسم خواب یا قسم ثانیه کلی که پس از وجود مانع برای جریان قسم خواب کلی بود، اشکال و توهمی که از کرامت و آزمون نقل شده بود مطرح شده بود این بود که قسم خواب کلی حتی اگر ارکان رو تمام باشد ولی مبتلا به مانع هست، مزاحم دارد و مزاحم استثنایی که در ناحیه فرد طویل جاری میشه با جریان استثناب عدمی در ناحیه فرد طویل کمن شک ما در بقای کلی و ارتفاع کلی منتفی میشه. این اشکال بود. از این اشکال جوابهایی داده شده که سه تا جواب در متن کفایه ذکر شده بود. جواب چهارم از این اشکال جوابی بود که مرحوم ناظمی فرموده بودن و اون عبارت از این بود که استصحاب در ناحیه فرد نمیتواند معارض نمیتواند مزاحم و مانع از استصحاب در ناحیه کلی باشد، به جهت اینکه استصحاب در ناحیه فرد خودش در مرحله فردیت مبتلای به معارض است. وقتی در این مرحله مبتلای به معارض باشه، این دوتا متعارض یعنی استصحاب عدم حدوث فرد طویل با استصحاب عدم حدوث فرد قصیر، اینها با هم دیگه تعارض میکنن. بعد تعارض اینها و تساوی اینها استصحاب کلی سالم میماند، نوبت به استصحاب کلی میرسه. پس نمیشود بله وجود استصحاب در ناحیه فرد را مانع از استصحاب کلی قرار میده. این اشکال، این جواب چهارمی است که مرحوم ناینی فرموده. اونجوری که دیروز اشاره شد، اصل اون قاعده ای که در این جواب به اون قاعده استناد کردن مرحوم ناینی، اون قاعده اشکال نداره. قاعده عبارت از اینه که اگر ما در ناحیه فرد اصلی داشته باشیم، این اصل سببی حساب میشه نسبت به با ملاحظه جوابهای قبلی دیگه، یعنی با غمز این از جوابهای قبلی دیگه. اگر اصل در ناحیه فرد وجود داشته باشه، اصل سببی هست. اصل سببی در جایی مانع از جریان اصل در مسبب می شود که در مرحله سبب اصل معارض نداشته باشه، و الا اگر معارض داشته باشه، خب این اصول برای این دو تا اصل در ناحیه سبب با اصل در ناحیه دو تا اصل در ناحیه سبب با هم دیگه تعارض می کنن. بعد تعارض و تساقل اون نوبت میرسه به استصحاب در ناحیه کلی. این مبتنی بر این قاعده اینه. حالا خود این قاعده این که همه جا در اصل سببی، اصل در ناحیه سبب اگر تعارض بکنن، فقط دایره تعارض و پر تعارض خود این دوتا اصل رو میگیره، یا این که نه در به صورت مطلق ممکنه در ناحیه سبب اصول با همدیگه تعارض داشته باشن، ولی اصل در ناحیه همونطور که این اصول در ناحیه سبب با همدیگه معارض هستن، اون اصل در ناحیه مسبب هم بیاد یکی از اطراف معارضه قرار بگیره. حالا این قسمتش جای البته تأمل و جای تفصیل داره، چون به صورت عام همه جا در موارد دیگه قبول نکردن این را، در مواردی که مثلا در هم بحث ملاقات در جایی که بله علم اجمالی به نجاست عهد الانائین داریم و ملاقات هم محقق شده، صوب من ملاقات کرده با انای اول، علم به بله ملاقات دارم، لباسم را با این آب انای اول شستم، بعد شک کردم که آب اول نجسه یا آب دوم. خب اینجا اصل در ناحیه ملاقات و طرف ملاقات اینا اصل در مرحله اصل سببی هستن، اصل در مرحله سابق هم، ولی در این حال در اونجا که علم اجمالی بعد از ملاقات باشد، در این حال در اونجا گفته شده به این که این سه تا اصل با هم به اصطلاح تعارض می کنن. این دو نیست که تعارض مال دو تا اصل در ملاقات و طرف ملاقات باشه و اصل ملاقی بلا معارف باشه، نه، این سه تا اصل ما هم تعارض میکنن. این نکته ای که اونجا گفته شده دیگه که اصل در نایه ملاقی هرچند در طول اصل در نایه ملاقات هست، ولی دیگه در طول اصل در نایه طرف نیست، نسبت به او در عرض حساب میشه. خب در عرض که شد، در میدان واحد یک طرف اصل در طرف الملاقات داریم، در قسمت دوم اصل در ملاقات و اصل در ملاقی، این در این میدانه که تعارض هست بین دو دسته، یک دسته مشتمل بر یک، در یک دسته دو تا اصل وجود داره، در دسته دیگه هست. حالا این فی الجمله در یعنی این تفصیل هست در جریان اصل مسببی اند تعارض اصل سببی، که این دو نیست که همه جا اگه تعارض وجود داشت تعارض به اصل سببی منحصر بشه و اصل مسببی بله سالم در میاد. ولی به هر حال اگه با توجه به خصوصیتی که اگه کسی به صورت مطلق گفت که نه، حتی در موارد در اینجا هم اصل در نایه سبب با هم دیگه تعارض میکنه، روی وجودی که در بحث ملاقی گفته شده این تفصیل رو قبول نکنه، گفته هر جا اصل در نایه سبب داشتی و اصل در نایه مسبب بود، همین طولیت رتبی همین کافی است برای اینکه اصل در نایه مسبب را سالم قرار بده. حالا اگه کسی این مشکل را حل کرد، یعنی گفت همه جا قاعده اینه، در این قسم در محل بحث فرمایش مرحوم نائینی که در جواب چهارم استناد فرمودن به این که تعارض بین دو تا اصل در نایه فرد و اصل در نایه بله مانعیت اصل در نایه فرد در جایی که تعارض نداشته باشه، اگه تعارض داشته باشه که نمیتونه مانع برای او باشه، با خود اصل هم عرض خودش میجنگه، اصل در کلی سالم میمونه. اگر برای این فرمایش مرحوم نائینی بنابر این که در موارد اصل سببی همه جا اینجور باشه یا در بعضی از موارد باشه که مورد هم از اون قبیل باشه، از نظر کبروی اشکال به مرحوم نائینی وارد نمیشه، ولی تمام کلام در اینه که آیا موارد دوران هم بین طویل و قصیر، چون مرحوم نائینی مسئله را به صورت کلی داشت حل میکرد، بحث هم به صورت کلی بود، در قسم ثانی که بقای کلی ناشی شک در بقای کلی ناشی از شک در حدوث فرد طویل یا حدوث فرد قصیره، در این موارد استثاب در کلی جاری میشه یا نه، مرحوم نائینی هم به صورت یک سره حکمش را فرموده که اصل در ناحیه فرد نمیتواند مانع بشه چون معارضه. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ از نظر سغروی همه موارد دوران بین طویل و قصیر از این موارد هست یا نه؟ خب اینجا اشکال شده در کلام مرحوم خویی، اشکال شده به اینکه موارد دوران بین طویل و قصیر همه جا از این قبیل نیستن، بلکه اینها بر دو قسم هستن. یک قسم جایی است که بله قسم اول جایی است که هم فرد طویل اثر مختص داره، فرد قصیر بر چیز داره، اثر فرد طویل هم اثر داره، فرد قصیر هم اثر داره. در جایی که هر دوتا یه اثر خاص داره، یه اثری هم هست که اثر مشترک بین اینا باشه، خود در مثل این جا ممکنه گفته بشه که اصل عدم حدوث فرد طویل با اصل عدم حدوث فرد قصیر با هم دیگه تعارض میکنن. در این قسم که فرد قصیر هم اثر داره، غیر از اون اثر مشترک اثر خاص هم داره. مثالش کجاست؟ فرموده مثالش همین بلد مشتبه هست که اگر بله اگر بول باشد موجب وجوب وضو هست، وجوب وضو اثر خاصه. اگر اثر خاص حدث اثره، اگر منی باشد موجب جنابت غسل هست، وجوب غسل اثر خاصه فرد طویله. یا اثر مشترک هم داره که بدون او مصر کتاب جائز نیست. آثار مش در این مواردی که در قسم اول که هم فرد طویل هم فرد قصیر هر دو تا اثر داره، خب اینجا ممکن گفته بشه که عدم حدوث فرد طویل با عدم حدوث فرد قصیر با هم دیگر تعارض دارن. وقتا بله در این موارد تعارض دارن، اینجا با هم دیگر تعارض میکنن، نوبت میرسه به استصحاب کلی. اینجاها وجود عقل در نایه فرد مانع نیست، ولی اگر مانع هم نبود آیا استصحاب کلی اثر داره یا اثر نداره؟ چون فرمود در این قسم که فرد طویل و فرد قصیر هر دو اثر داره، درست اگر استصحاب را ما جاری بکنیم نتیجه اینه که اون آثار مشترک بار میشه، ولی اگر استصحاب جاری نشه، استصحاب اگر جاری نشه، باز ما اون نتیجه‌ای که توقع داریم از استصحاب اون نتیجه رو باید بار بکنیم. اون نتیجه چی بود؟ استصحاب بقای بله استصحاب بقای کلی اقتضا می‌کرد که این حدث جامع وجود داره. چون حدث جامع وجود داره، بعد از اینکه شخص وضو هم گرفت نمی‌تواند به قرآن دست بزنه، باید حتما غسل بکنه تا به قرآن بتونه به قرآن دست بده. خب این اثر را که تا غسل نکرده به مجرد وضو نمیتواند به قرآن دست بزنه، قبل از وضو نمیتواند، بعد از وضو و قبل از غسل هم نمیتواند به قرآن دست بزنه، این نتیجه ایست که استصحاب بقای کلی افاده میکنه. این نتیجه اگه کسی قائل به جریان استصحاب کلی هم نباشه، باید این نتیجه رو بار بکنه. چرا؟ چون اون وقتی که علم اجمالی، اون وقتی که بلل خارج شد، علم اجمالی پیدا میکنه به این که یا این که خارج شده است بول هست یا منی هست، این علم اجمالی موجب میشه به این که یا وضو واجب هست برای او یا غسل واجبه. اگه بول باشه وضو، اگه منی باشه غسل. اون علم اجمالی که از قبل وجود داشت اون نتیجه را میده. روی حساب به مقتضای این علم اجمالی نمیتواند قبل از غسل به کتاب قرآن دست بزنه. خب استصحاب ولو جاری میشه ولی فایده نداره. پس در قسم اول که هم فرد قصیر و هم فرد طویل هر دوتا اثر داره، اینجا صحبت تعارض پیش میاد، ولی این تعارض ولو باعث میشه که در مقابل استصحاب کلی مانع پیدا نشه و استصحاب کلی بلا مانع باشه، ولی اثر عملی نداره. چون اگر استصحاب کلی هم جاری نشود باز این اثر بار میشه. خب این نسبت به قسم اول. قسم دوم از موارد دوران بین طویل و قصیر جاییست که اونی که اثر دارد فقط فرد طویل هست، فرد قصیر اثر خاص نداره. اثرش همون اثر مشترک بین طویل، همون اثر جامع هست، همون اثر طبیعی هست. بله مثل کجا؟ مثل جایی که بله این نجس مردد بین بول و عرق کافر باشه. خب اینجا اگر بول در بدن باشه باید یا در لباس باشه شستن لازمه، دوبار شستن لازمه، این اثر فرد طبیعیه. ولی اگر بله اگر بول نباشد، عرق کافر باشد، با یک بار شستن پاک میشه. اینجا فرد غزیر اثر خاص نداره، خب چون اثر خاص نداره اثرش همون اثر کلیه اصل و نجاسه هست. اینجا بله در ناحیه فرد اصل عدم حدوث طویل جاری میشه چون اثر او رو نقل میکنه، ولی اصل عدم حدوث فرد قصیر که ملاقات با عرب کافر باشه این اصل جاری نمیشه. در این دو نیست که در همه موارد دوران بین طویل و قصیر در ناحیه فرد تعارض الاصول باشه، نه، باید دو قسم بکنیم. قسم اول از موارد تعارض اصوله، قسم دوم از موارد تعارض اصول نیست. فرمایش شما اگر تمام باشد در قسم اول تمامه، نه در قسم دوم، که در قسم دوم که اصل در نایه فرد قدیر جاری نمیشه. این فرمایش بله روی این حسابشون فرمودن که این مطلب بله در اینجا این جواب مرحوم نائینی نمیتونه جواب از اون اشکال باشه، چون نسبت به قسم دوم که تعارضی در کار نیست، نسبت به قسم اول که تعارض در کار هست، بله استصحاب کلی، اجرای استصحاب در نایه کلی با عدم جریان استصحاب در نایه کلی هیچ اثری نداره، اثبات بقای کلی هیچ فایده در اینجا نداره. روی حساب عملا بعضی از این قسمت بلا فایده میشه. این فرمایش مرحوم آیقویی منتها این را پس نتیجه این شد که در فی حد نفسی استصحاب کلی جاری میشود. در کجا جاری میشه؟ در جایی که بله استصحاب کلی جاری نمیشه، در جایی که فرد قصد بله در جایی که فرد قصیر اثر نداشته باشه، اونجا که مزاحم داره، اونجایی که فرد قصیر اثر داشته باشه اونجا هم کنه فایده در بینی. حالا اگر ما فرض کردیم که در این موارد که استصحاب کلی جاری می شود، در مثال دوران بین بول و منی که بلل مشتبه هست، ولو به لحاظ تعارض گفتیم استصحاب جاری میشه. حالا جریانش یا به خاطر اینی که بگیم که بله خود این بقای کلی به عنوان کلی این موضوع اثر هست، اون علم اجمالی سابق، اون علم اجمالی به جهت این که ولو موجب تنجید آثار نسبت به بله نسبت ولو موجب تنجید آثار نسبت به اطراف علم اجمالی میشه، ولی اگه خود بقای اون معلوم به اجمال اثر داشته باشه ما از راه کلی باید اون بقا را از راه استصحاب کلی باید اثبات بکنیم، به الا معلوم نیست که اون متیقن سابق الان وجود داشته باشه. اگر مثلا در همین جا اگه در دوران بین این اگر خود نجس بودن بله خود نجس بودن موضوع اثر باشه، نجاست موضوع اثر باشه، خب اینجا اگر استصحاب کلی اگر اینجوری فرض کردید که اثر رو حالا در مثال بول و اینا که اثر مال این بود، اثر مال وجوب وضو و وجوب غسل بود، ولی در اون مواردی که نجاست موضوع اثر هست به مردد بین دو فرده که یک فردش فرد طویله یک فردش فرد قصیر هست، یک فردش فرد طویله یک فردش فرد قصیر هست، اگر اینجوری باشه در این موارد استصحاب اگر استصحاب کلی را جاری نکنیم به اون علم اجمالی سابق بخواهیم بسنده بکنیم، در اونجا بله به اون علم اجمالی سابق بخواهیم بسنده بکنیم، در جا در مواردی که بعد از قتله اولا مثلا یا بعد از اون متحر محتمل اول ملاقات بکنه شیء طاهر با یکی از اینا، نهایتش میشه از موارد ملاقی با اطراف علم اجمالی. ملاقات اگر بعد از علم اجمالی باشه که اجتناب از ملاقی لازم نیست، ولی اگر استصحاب بقای نجات کلی جاری بشه که اثبات بکنه معلوم بالاجمال حتی بعد از این هم وجود داره، نتیجهش میشه که در حکم به نجاست ملاقی بکنید. ولو در مثال بول و اینها چون موضوع اثر را وجوب وضوع و وجوب خاص گرفتیم، اونجا اثر ظاهر نمیشه. ولی اینطور نیست که همه موارد دوران بین طویل و قصیری که هر دو تا اثر دارد، اون جایی که هر دو تا اثر دارد در مجموع استصحاب کلی بی اثر باشه و وجود استصحاب کلی با نبودش علا حد سوا باشه که در کلام مرحوم های خوی ادعا شده. ادعایشون اینه که چون اثر متبقی از استصحاب کلی همون تنجیز به لحاظ اون دو تکلیف محتمل وضوع و غسل هست، این تنجیز را علم اجمالی قبلی آورده، دیگه بعدش این استصحاب اثر نداره. این اینطور نیست. اگر اون مستصحب را غیر از جهت دیگر موضوع اثر بدانیم، نجاست از جهت نجاست موضوع اثر باشه، استصحاب بقای کلی این فایده را داره. حالا بنابراین اگه استصحاب بقای کلی بگی نجس هست، اون شیء ثالثی شیء طاهر متیقنی که با این ملاوی کرده میشه ملاوی با چیزی که شارع حکم به بقای نجاسه رو کرده. ولی علم اجمالی در جایی را که ملاوی عهد الاشراف باشه، میگم از کنه که مورد اینجوری باید حساب بکنیم که فرد طویل با فرد قصیر یه حالت اینجوری شمیه بحث ملاقی که این مثال برای او باشه. مثال بول و اینا از کنه که مثال از این قبیل نیست. در مثال این اونجایی که مورد این باشه از نظر به لحاظ این مثال بول و اینا، برای این اثر رو شما در حدی همه وجوب وضوع گرفتید. اثر در بین اگر در حدی همه وجوب وضوع باشه، اون استصحاب کلی جاری نشد، علم اجمالی همین وجوب وضوع رو میاره، وجوب غسل رو میاره. قبل نمیتواند قبل از غسل دست بزنه. ولی اگر جوری فرض کردیم که اونی که موضوع اثر هست نجاست هست، ولو به لحاظ همین موارد بقای حکم به بقای نجاست دیگه، و در اینجا اگر استصحاب جاری نشود، استصحاب کلی جاری نشود، بله ما نسبت به ملاقی او بعد از او اون علم اجمالی قبلی منجز نیست، علم اجمالی قبلی منجز نیست نسبت به ملاقی او. ولی اگر استصحاب کلی جاری بشه، نجاست این رو درست میکنه، این ملاقا میشه نجس تعبدن. اگه استصحاب جاری نشه که ملاقا نجس تعبدی نیست، اگه دو تا این آب باشه مثلا نجاست در این دیگه میگیم نجاستی با این قبلا نجس بود، نجاست در این همچنان موجود دیگه، بقای نجاست دیگه. خب همین اصلا همین موردی که مثال زده در همین جایی که مثلا یک شک داریم که بول و منی هست، اثر در او غیر از اثر در بول، غیر از اثر خاص هم داره. اثر خاصش مثلا دوبار شستن، اثر خاصش دوبار شستن. خب در اینجا اگر که به صدا اگر اثر خاصش دوبار شستن دیگه، خب
هم دوبار
میگم که این استصحابی که در اینجا جاری میشه استصحاب بقای نجاست باشه.
این مثال بزنید که آیا خویی
نه دوبار بشورم، یعنی موضع رو دوبار بشورم، اما ملاقی او را شستن لازمه، اینا که نمیگه که این ملاقی با او فرق این نجاستش را اثبات کرده، ملاقی او ملاقی با یکی از اطراف مجرانی ملاقی با او حکمشیه، اینو دلیل نمیگه. عرضم اینه که در جایی که صحبت ملاقی باشه در اطراف ملاقی در اطراف علم اجمالی باشه، اثر از جهت ملاقی باشه، در مواردی که از راه ملاقات اثر پیدا میشه استصحاب کلی این فایده رو داره. حالا یا کسی بگه حتی اون مواردی هم که علم اجمالی اون نتیجه متوقع را ایجاد میکنه، ولی در این حال استصحاب بقا هم جاری میشه، چون در موارد دیگه ای که حکم ثابت هست به مقتضای علم اجمالی در اون موارد استصحاب هم جاری بشه که مانعی نداره، واقعا استصحاب بقای تعبدی اون را اثبات میکنه. هرچند لولا استصحاب علم اجمالی منجز آثار بود، ولی دلیل دیگه‌ای در کنار علم اجمالی در کنار این وجه عقلی برای وجوب اجتناب بیاد مشکل این لغویت که نداره، که بالاخره از باب تعدل ادله موضوعش محقق هست، شرایط جریان فراهمه، این اصلا این دلیل هم اقتضا میکنه که باید از او اجتناب بکنه. بله اگه کسی مثل مرحوم نائینی قائل بشه به این که در مواردی که اون اثر محقق هست با وجه عقلی با دلیل عقلی اونجا تعبد لغو، اگه کسی این ممنوع رو قائل باشه اینجا نمیتونه جاری کنه. روی نسان مرحوم نائینی فرموده که در جایی که مثلا شک در شبه حکمیه یا حرمت فرموده که اینجا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون اونی که اثر هست که براءت و عدم لزوم رعایت هست موضوع شکه. خب وقتی که با شک به این حکم براءت عقلا محقق هست دیگه ما استصحاب بکنیم عدم وجود جهل را به چه غرض؟ به غرض این که راحت بشیم از این حرمت، به غرض راحتی از این حرمت، این دیگه لغوه. چون میشه از موارد تحصیل ماه و ثابت و بالوجدان تحصیل و تعبدن، این مبنای مرحوم نائینی اینه که در مواردی که اثر قاعده عقلیه و وجه دلیل عقلی اثری را اثبات میکنه در اونجا دیگه دلیل شرعی بخواهد اثر را اثبات بکنه این صحیح نیست. ولی این مبنایی که مرحوم آقای خویی اینا که قبول نکردن، اینا گفتن که نه و در این موارد ولو اثر عقلی از راه ولو اثر از راه دلیل عقلی هم ثابت بشه ورود تعبد شرعی در این موارد لغو نیست، فایده داره. بنابر اون اصلا حتی اون مواردی که غیر از وضو و غیر از غسل چیز غیر از غسل اثر دیگه‌ای هم برای بول و منی وجود نداشته باشه، از نظر تعدد هم اثر نداشته باشه و ما یتوقع از استصحاب کلی اگر حاصل از راه علم اجمالی باشه، ولی از باب تعدد ادله بر اساس مبنای خود مرحوم خویی نباید مانعی از جریان این باشه. بله از نظر عملی فایده نداره، یعنی نتیجه رو تغییر نمیده بگیم در یک صورت مکلف این کار رو انجام بده جایز است این کار رو انجام بده، در صورت دیگر جایز نیست این کار رو انجام بده. این غیر از این از نظر عملی از که فعلا مرخص هست یا باید احیاد بکنه از این جهت نتیجه فرق نمی کنه، ولی فرق نکردن نتیجه مانع از جریان عرض نمیشه دیگه. همونطور که در بحث براءت فرمودن با این که اگر استصحاب عدم جهل نباشه حدیث رفت و براءت عقلیه کافیه برای نفی احتیاط هست، ولی در این حال استصحاب عدم جهل حرمت این اثر داره. حالا ایشون بله نه اونم این در حقیقت اینم یکی از جوابها اینه که در حقیقت اون حکمی که ثابت شده روی مجرد شک نیست، اون حکم موضوعش اعم هست از واقع و شک. استصحاب عدم جهل و حرمت واقع رو برای ما احراز میکنه، یعنی ما کنه احراز میکنیم جهلی در بین نیست. ما که مرخص هستیم ترخیص دو تا موضوع داره، یکی در جایی که بیان نشده باشه و ما شک داریم، یکی هم از جهت این که علم به عدم حرمت داریم دیگه. هر ترخیص بر هر دو مترتبه، دو تا موضوع هست، چون دو تا موضوع هست روی نظام میشه هر دو تا ما هم جاری بشه. ولو اگه جاری نمیشد ما به همون اولی میتوانستیم مشکل ما رو حل بکنیم، ولی این کافی نیست. حالا نکته ای که در اینجا در منبره. آخر این رسم ثانی در کلام مرحوم آقای خویی هست این مطلبه. که حالا ما اگه گفتیم که استصحاب کلی جاری میشه، در قسم اول گفتیم که ولو از باب علم اجمالی ما اون نتیجه مطلوب رو میگیریم، ولی در این حال استصحاب کلی موضوع داره و شرایط جریان هم برام مانعی هم در بین نیست، چون مانع اصل در فرد بود، تا روز اصل در فرد مانع را از بین میبره، نوبت میرسه به اصل در نایه کلی. اگر گفتیم که این جاری میشود، ولی این مال مواردی است که استصحاب کلی در جایی جاری میشه که ما با توجه به خصوصیات اون مورد اصلی موضوعی نداشته باشیم که حال فرد را معین بکنه که این فرد داخل فرد در قصیره یا داخل در طویله. اگر این تردید بین طویل و قصیر، تردید به شک باقی باشد و ما اصل منقه یکی از دو طرف نداشته باشیم، اینجا هست که استصحاب کلی میتونه خودش رو نشون بده. ولی در مواردی که ولو تردید در بد و امر هست، ولی اصلی وجود دارد که حال یک طرف را روشن میکنه، و اگه یه چنین اصلی وجود داشته باشه، اینجا به برکت اون اصل حال این فرد منقه میشه. وقتی که حال اون فرد منقه شد، آثار اون فرد بار میشه دیگه اثر خاص که داشته باشه، اثر خاص بار میشه. ایشون فرمودن در مثال بول و منی از قبیل این استثناء هست. کجا از قبیل استثناء است؟ بحثمونه که در مثبه هست فرموده در مواردی که شرق قبل از خروج بلد مشتبه محدث به حدث اسخر بود، در مواردی که شرق محدث به حدث اسخر بود وجود نداشت، بعد یه بلدی ازش خارج شد، اینجا از وجود دارد که حال فرد را منقه بکنه. میگیم قبل از این بلد که محدث به حدث اسخر بود، اگر این بدل منی باشد، اون حدث اکبر تبدیل شده به حدث اکبر. اگر بدل بول باشه، اون حدث اکبر به حال خودش باقیه. خب اینجا اصل استصحاب بقای حدث اکبر و عدم تبدلش به حدث اکبر، این اصل جاری میشه، حال این فرد مشخص میشه. وقتی که حال این فرد مشخص شد، اثر این فرد که وجوب وضوعی فقط با وضوع میتواند شخص این حالت مکلف چیزی است که بعد از وضوع میتواند دست قرآن بزنه، این اثر هم طبعا بار میشه. بله، این فرموده در مورد بول و منی، در مورد در بلل مشتبه بین بول و منی مورد از موارد تعیین حال فرد است، ولی در جایی که حالت سابقه حالت حدث اصغر باشه. بعد هم فرموده که در این که ما استصحاب بقای شی به حال اول را، بقای حدث اصغر و عدم تبدلش به حدث اکبر را جاری میکنیم، فرقی نیست که ما این رابطه بین حدث اصغر و حدث اکبر را رابطه تضاد بدونیم، بگیم اینا متضاد هستن یه جا جمع نمیشن، یا اینکه نه اینها شیء واحد هستن، اختلاف بین اینا اختلاف از باب شدت و ضعف، یا اینکه نه اینا اصلا امکان جمع داره ولی دو چیز متباین نسبت به هم دیگه هستن، از قبیل متخالفین هستن، مثل سواد و حلاوت هستن. الا ای تقدیر روی هر یک از این سببنا هم حساب بکنیم، اگر شخص قبل از بلل مشتبه محدث به حدث اصفر بود، احتمال بقای اون حالت قبلی و عدم حدوث حالت جدید جاری میشه. حالت قبلی که محرزه، نمیدونم اون حالت قبلی ادامه داره یا نه، حال این فرد ملقه میشه. ولی کجا حال فرد ملقه میشه؟ فقط در این مورد. اونجا که در کلام مرحوم آقای خویی در اینجا در مطرح شده، اختصاص داره به جایی که حالت سابقه حالت سابقه حدث اصغر باشه، ولی در جایی که شخص وضوع داشت و این بلل مشتبه بعد از وضوع ازش خارج شد، این بیان دیگه اونجا کاربردی نداره. اونی که در مسواک کردن اینه، ولی در مجموع در کتب فقهیه، در کلام خود مرحوم آقای خویی هم هست و در کلمات مرحوم آقای تبریزی هم با توضیح بیشتر هست که نه، ما در این موارد، در موارد دور بلد مشتبه، دوران بین طویل و قصیر، می توانیم موضوع را احراز بکنیم بلا فرق بین این که حالت سابقه حدث اصغر باشه یا حالت سابقه حالت چیز باشه. چرا؟ با این توضیح که خود این توضیح، مقدمات این توضیح هم در کلمات خود مرموی خویی هم هست کتاباش. مقدمه عبارت از اینه که ما به آیه وضوع که مراجعه بکنیم، آیه وضوع در صدرش فرموده اگر کسی میخواهد نماز بخوند باید وضوع بگیره، در ذیلش فرموده که اگر جنوب باشد باید غسل بکنه. چون تفصیل قاطع شرکت هست، از مجموع آیه صدرن به ذیلن استفاده میشه که مکلفین بر دو قسم هستن. بله، مکلفی که جنوب هست، مکلفی که جنوب نیست. ادا قمتم هم در روایات معنا شده، یعنی ادا قمتم من النوم، یعنی کسی که ناقض الوضو ازش صادر شده. در مجموع از آیه اینجور استفاده میشه که ادا قمتم الی الصلاه، یعنی کسی که ناقض الوضو ازش صادر شده. کسی که ناقض الوضو ازش صادر شده اگر جنوب باشد باید غسل بکنه، اگر جنوب نباشد من صدر منه ناقض الوضو و لم یکن جنوبا، این وضو میگیره. از اینکه تقسیم قاطع شرکت اینه. خب این ما از آیه با ملاحظه صبر و زید و روایت مفسر آیه که اذا قمتم را معنا کرده، اذا قمتم من النوم یعنی صدور ناقض الوضو، نوم هم مصداق ناقض الوضو هست، از مجموع این موضوع را از آیه شریفه برای وضو استفاده میکنیم. حالا با توجه به این، در به مثال بلل مشتبه برگردیم، چه حالت سابقه حدث اصغر باشد، چه حالت سابقه حدث اصغر نباشد بلکه وضو باشه، اشاره میکنیم به این مکلف، میگیم این مکلف ولو قبلا هم وضو داشت، این بلل مشتبه که ازش خارج شد، این صدر منه ناقض الوضو، چون چه بول باشد چه منی باشد وضوش نقض میشه دیگه. پس این شخص صدر منه ناقض الوضو و آیه شک داریم که آیه جنوب هست یا جنوب نیست. آیه گفت اگر کسی که صدر منه ناقض الوضو جنوب نباشد وضو بگیره. خب این شخص صدر منه ناقض الوضو بالوجدان، استصحاب میگه که جنوب نیست دیگه، قبلا که جنوب نبود، قبل از بلل مشتبه چه متطهرن حساب بکنیم چه محتضن بالاسفر حساب بکنیم جنوب نبود دیگه، قبل از این که جنوب نبود استصحاب عدم جنابت جزء دوم موضوع وضوع رو احراز میکنه. نتیجه میشه که با استناد به آیه شریفه در این مورد وظیفه شخص میشه وضوع، فقط وضوع به تنهایی کافیه. به دیگه اون تفصیلی که در عروه در کلمات مشهور اومده که کسی که بلل مشتبه ازش خارج شده بین این دو حالت فرق گذاشتن، در حالت تطهر قبل از بلل گفتن باید جمع بکنه و در حالت مخلص به اصغر بودن گفتن که نه همون وضو بگیره کافی هست، این تفصیل هم طبعا به حق میخوره.